بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره توجیهات محقق خراسانی نسبت به عبادت مکروهه. گفته شد که درباره عبادت مکروهه یا نهی تنزیهی نسبت به عبادت محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه سه تا توجیه ذکر میکند. میفرماید ورود نهی تنزیهی یا تحقق کراهت نسبت به عبادت واجب به سه قسم است که قسم اول و دوم را بحث کردیم، رسیدیم به قسم سوم. قسم اول تحقق تعلق نهی بر ذات عبادت با فرض عدم وجود مندوه. قسم دوم تعلق نهی به ذات عبادت با فرض وجود مندوه. قسم سوم تعلق نهی به امر خارج و با مقارنت با عبادت. مثالی را در این رابطه گفتند که عبارت است از صلات در مواضع توهم. این نهی که مواضع توهم متعلق است به مواضع توهم یک نهی است که تعلق دارد به امر خارج از عبادت، نهی مستقلی است. آمده است به این مضمون اتق مواضع التهم. این یه نهی است متعلق به امر خارج از ذات عبادت و این نهی در صورتی که با عبادت تقارن پیدا کند چه می شود؟ این نهی ارتباط پیدا می کند با عبادت. نهی که ارتباط پیدا کرد اسناد می شود، این نهی مستند می شود یا اسنادی صورت می گیرد بین این نهی و بین عبادت. و این نهی چه نهی است؟ نهی مجازی است، نهی حقیقی نیست. نهی مجازی هست از قبیل اسناد، از قبیل مجاز در اسناد، از قبیل مجاز در اسناد که می گفتیم جرى النهر، که این اسناد اسناد مجازی است، مجاز در کلمه نیست، نهر نهر است، جاری جاری است، به معنای خودش است. مجاز در اسناد هست، یعنی اون جریانی که به آب اسناد حقیقی دارد به نهر اسناد مجازی گرفته است. مجاز در اسناد. اینجا هم می‌فرماید که اسناد حقیقی نهی ابتداءً مربوط است به حقیقتاً، حقیقتاً مربوط است به مواضع توهم، اجتناب کند از مواضع توهم، اتق مواضع توهم. ولی اسنادش به صلات که لا تسل فی مواضع توهم می شود اسناد مجازی. بعد از این عنایت کنید چه می شود؟ دو تا امر است، دو تا طلب است، یا دو تا اسناد. یک امر حقیقی است که امر به صلات هست. دو امر مجازی است، یعنی با اسناد مجازی که نهی از صلات هست. بنابراین دو طلب متضاد که وجود دارد چگونه طلب هایی است؟ طلب های مختلفند. یکی حقیقی است و دیگری مجازی. اجتماع امر و نهی یا محال بودن جمع شدن بین امر و نهی در متعلق واحد در صورتی است که هر دو طلب حقیقی باشد. اگر یکی طلب حقیقی است دیگری طلب مجازی، اجتماع امر و نهی نیست. به عبارت کوتاه، طلب حقیقی که درباره صلات وجود دارد و طلب ترک نسبت به اون صلات در حقیقت وجود ندارد، یعنی طلب حقیقی نیست، در حقیقت طلبی نیست، یک طلب مجازی است. در نتیجه چه می شود؟ جمع بین یک طلب حقیقی و مجازی، سرش رو گفتی، جمع بین طلب حقیقی و مجازی جمع بین امر و نهی نیست اصلا، چون اون طلبی که حقیقی هست اون طلبه، طلب مجازی در حقیقت طلبی نیست، مجاز، مجاز در اسناد. این که گفته شد، بعد محقق خراسانی یه چیزی را هم اضافه می‌فرماید. می‌فرماید این جواب اول باشد. پس چه شد؟ جواب اول از قسم سوم که نهی در حقیقت متعلق به امر خارج از عبادت است، در این صورت جمع بین طلب حقیقی و طلب مجازی است. طلب حقیقی متوجه صلات هست، و طلب مجازی که نهی از صلات در مواضع تو هم هست مجازن تعلق به صلات پیدا کرده است و جمع بین دو طلب حقیقی و مجازی اشکالی ندارد، چون فرض ما این است که بین دو طلب حقیقی متضاد جمع ممکن هست یا ممکن نیست. این جواب اول. جواب دوم هم می‌فرماید که در همین قسم سوم که نهی تعلق دارد به امر خارج، خارج از عبادت، یعنی نماز، یعنی نهی از قرب به مواضع تو هم، اتق مواضع تو هم، این نهی می‌فرماید که با صلات اگر تقارن پیدا کرد ارشاد می شود، ارشاد به یک واقعیت که می فرماید واقع این است که صلات در این مورد در موضع تو هم چیچیه از کمال و مزیت تمام برخوردار نیست. ارشاد بکند که یک فرد سالمی را پیدا کنید که این منقصت را نداشته باشد. ارشاد به سوی واقعیت است. دیروز فرق ارشادی و مولوی را کامل گفتم برای شما، یک سؤال و یک جواب. این مسئله ارشاد که فرقش رو تکرار نکنم. یه سؤال، بعضی از عزیزان سؤال کردن و یک تتمه هم بدون سؤال خود ما داریم که کامل بشم. سؤال این شد که ما در امر ارشادی گفتیم که حکم عقل است، یا به عبارت دیگر ارشاد عقل است یا اخبار عقل است. خوب که واکاوی کنید انشاء نیست، اخبار عقل است. عقل درک کرده چیزی را اخبار میکنه. بله. و اما سؤال این شد که این مسئله ارشاد حکم عقل با قاعده کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع چه فرق دارد؟ عنایت کنید اولا اون قاعده را به طور اختصار ملاحظه کنید. منظور از قاعده کل ما حکم به العقل چی چیز است؟ بدانیم نطاق و قلمرو قاعده کل ما حکم به العقل که بهش میگیم قاعده ملازمه. نطاق قاعده ملازمه فقط حکم شرعی هست، نه تمام حکمهای عقلی. خیلی احکام عقلی هست، ربط بین اون و حکم شرع نیست، فقط حکم عقلی. اگر یک حکم شرعی را عقل قطعی ضروری کلامی که شما در اصول فقه خونده بودید عقل مستقل ما اینجا که آمدید میگیم عقل ضروری قطعی کلامی به طور قطع درک بکند، اینجا چه میشود؟ اینجا همین حکم عقل درکش عین درک شرعی است. چرا؟ چرا چه بود؟ برای این که این حکم عقل با این خصوصیت حجتون من حجج شرعیه، اون عدل، اون حکم عقلی که در ادله اربعه شنیده بودید اینه که ادله ما چهارتاش، یکی حکم عقل، این حکم عقل، گرفتید؟ پس کل ما حکم به العقل در مقام استنباط و مدرک شدن برای اثبات یک حکم شرعی است، وادیش اونجاست. اما ارشاد حکم عقل عبارت است از اعلام و اخبار. خود اعلام حکم، خود اعلام حکم از سوی عقل، عقل اگر یک چیزی را عقل اعلام کند، چه چیزی را؟ که آن چیز در واقع وجود داشته باشد، یا قطعی عقلی باشد یا قطعی عقلایی باشد. اگر عقل ارشاد کند، اینجا می شود چی؟ ارشاد حکم عقل. و این ارشاد حکم عقل را دیگه خوب معنا کردی که چه نقشی دارد؟ آثار ندارد. آثاری که مترتب است بر امر مولوی به امر ارشادی مترتب نیست. تمام سؤالی که میخواستم بگم تتمه‌ای که ما داشتیم، تتمه. پس نقش ارشاد یا امر ارشادی چیست؟ لغوه که هیچی نیست، یا نقشی دارد؟ این رو نگفته گذاشته بودیم که تقریبا ذکر نمی شود، دعو نیست که ذکر بشود. در این رابطه گفته می شود که حکم ارشاد عقل یا امر ارشادی نقش و فائده ای دارد. یک، فائدش همون که در خود لفظ آمده، ارشاد و هدایت مکلف است، تنبه میداد. گاهی به قول آقای علیزاده از غفلت بیرون میارد. این یک نقش. نقش دیگر هم این است که این امر ارشادی احیانا تأکید می کند بر مطلوب به طلب مولوی. برابر این هدایت و ارشاد است که از غفلت بیرون بیاد، یک، و در حالت غفلت هم قرار نگیرد، برون آوردن از غفلت است و جلوگیری از غفلت و تأکید. پس نقش رو فهمیدیم. تا به اینجا مطلب کامل شد. بعد از این محقق خراسانی یه اشاره دارد. ما چون ملتزم هستیم کفایه را از نظر دور نگذاریم، اون هم با نکات صدرائیش که موطنه است. لذا با اشاره کوتاه دو تا نکته دیگر رو هم بگیم و بعد برگردیم به بررسی. نکته اولی که محقق خراسانی اشاره می کند این است که می فرماید این تأویلاتی که گفت شد بنابر مسلک جواز بود، جواز اجتماع، اما بر مسلک امتناع هم قضیه تقریبا همین است. این ادله یا این خطاباتی که ظاهر کراهت دارد اگر انطباق داشت با عنوان عبادت که دیروز ملازمت و انطباق رو گفتم تکرار نکن، اگر انطباق داشت امر طلب اصلی طلب حقیقی است و طلب ترک طلب مجازی و بالعرض، و اگر انطباق نداشت طلب فعل یا طلب صلات می شود طلب مولوی و طلب ترک می شود طلب ارشادی، تقریبا شبیه مسلک جواز. این مطلب نکته اول بود. نکته دوم هم اشاره کنم و بعد بررسیش که کار اصلی ماست. در نکته دوم محقق خراسانی می‌فرماید که این مرحله رو که پشت سر گذاشتی، مسئله کراهت که تأویل شد، مسئله استحباب چه می شود؟ عنایت کنی توضیحی درباره جمع بین وجوب و استحباب. از آنجا که گفته شد بین احکام تکلیفی تضاد هست، استحباب و وجوب گاهی جمع می شود در فقه، این تضاد رو چگونه معالجه کنیم؟ جمع بین ضدین است. صلات در مسجد حکم وجوب دارد که خود صلات هست، حکم مستحبی دارد که در مسجد است. جمع بین ضدین شد دیگه، دو حکم تکلیفی دو ضد هستند. اینها رو چیکار کنیم؟ در این رابطه هم شرحی میداد که جوهر بحث و روح مطلب از این قرار است. با تقریر استاد علامه شیخ صدرا اواکویی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که در این رابطه اگر مسلک امتناع را بپذیریم که بگیم ممتنع است، در این فرض میگیم امر استحبابی تأکید است برای امر وجوبی، یعنی حکم مستحب پس از حکم وجوب تأکیدی می شود بر مطلوب. و اما بنابر مسلک جواز میگیم که این دو تا حکم که جمع شده ان مرحله ای تصور میکنیم. در مرحله اول میبینیم که اگر امر استحبابی یا حکم استحبابی یک حکم اقتضایی بود و و نه حکم عبادت حکم فعلی که مسئله حل است، بین حکم اقتضایی و حکم فعلی تفاوت در مرتبه است. در صورت تفاوت در مرتبه که تضاد نیست. چرا احتمال قضایی مرحله اقتضایی؟ چرا مرحله اقتضایی؟ برای اینکه فعلیت حکم متعلق به عبادت مانع از فعلیت طلب ترک بشود. فهمیدید؟ این احتمال یه بار دیگه بگم خوب نگرفتید. چرا احتمال داریم حکم اقتضایی را؟ برای اینکه حکم فعلی که داریم نسبت به صلات و اون حکم فعلی مانع بشود از به فعلیت رسیدن طلب ترک، پس در مرحله اقتضا بماند. فهمیدید؟ خب این مرحله اول. اگر در این مرحله کار درست شد که میگیم یک امر اقتضایی هست و یک امر فعلی، یا حکم بگید اب نداره، حکم اقتضایی و حکم فعلی تضاد نیست. و اما اگر در این مرحله حل نشد، میریم به سراغ استحباب را اعلام میکنیم که ارشاد است به سوی افضل الافراد، ارشاد به افضلیت است. پس یک امر مستحب می شود ارشاد به افضلیت اون طبیعت نست در قالب این فرد. مسئله تا اینجا حل. پس تضادی در بین واجب و مستحب هم توجیهی داشت که گفتیم. و اما تحقیق، عنایت کنید، فرمایش محقق خراسانی بسیار جید جدا، بسیار متین است، متین جدا، صدر من اهله و وقع فی محله. اما ما آنچه که میفهمیم به ما خودشان و عقلشان اجازه میداد فهم خودمان رو بگیم. ما از کلام خود ایشان استفاده میکنیم که فرمودن تأویل لازم است. تأویل، شمایی که اهل فهم و علم و ذکاوت هستید گرفتید، یعنی تمامی این توجیهات تأویل است. عنایت کنید، در دلالت الفاظ دو حالت اعتبار دارد که سومی نداریم. یک حالت نص، دو حالت ظهور در دلالت الفاظ. اما تأویل در دلالت الفاظ اعتبار از اساس ندارد، تأویل. پس گرفتیم که تأویل بما هو تأویل یه امر معتبری نیست. و بعد بدونیم تأویل جاش کجاست. اول اعتبارش، بعد جاش، بعد خود عملیات تأویل. سه چیز درباره تأویل، سه نکته را عنایت کنیم. مرحله اعتبار، زمینه و ارضیه تأویل و معنا و عملیات تأویل. اینو خوب دقت کن. اما اعتبار که گفتیم که تأویل بما هو تأویل نسب ظهور و نسب نیست که اعتبار داشته باش، اعتبار عرفی و اقاره از اساس قطعا تأویل. حتی به اصطلاحات گفته شود که حرفی که شما میزنید تأویله، یعنی من الامور غیر المعتبره، من الامور التي لا اعتبار لها. درستانش اینه گفتیم. و اما زمینه تأویل، زمینه تأویل جاییست که خود لفظ که آمده است، کلمه یا جمله، برای ما معنا ندهد، معنایی ازش استفاده نشود. ظهور و نسب هیچی که احتمال قوی هم درباره درک معنا وجود نداشته باشد. مثلا علی العرش استوا، الرحمن علی العرش استوا، این جمله ما معناشو نمیفهمیم، برای ما معنا اعلام نمیکنه، برای ما که با این عقل بشری هستیم معنا اعلام نمیشه. خداوند بر عرش لفظ میگه برابری کرد، برابر جا افتاد. تأویل کردن غلبه، چون استوا معنا نداره. خود کلمه عرش، خود کلمه عرش هم معناشو نمیفهمی. هر چه زحمت کشید در تفسیر، در فقه، در اصول، در فلسفه، معنا رو نمیفهمی. پس معنا که معلوم نشد میریم به سراغ تأویل، میگیم عرش ممکنه علم نامتناهی خدا باشد. اینجوری تأویل. پس زمینه تأویل اینه. و بعد از تأویلی که اعلام کردن، محققین چی میگن؟ بعضی ها میگن عرش، کلمه عرش از متشابهات است، معناش معلوم نیست، تأویل شده که شده، ولی معنای واقعیش کشف نشده. من المتشابهات و علی العرش استوا همین معنی شد. پس از که تأویل و زمینش رو هم فهمیدیم، الان میرسیم کجا؟ عملیات تأویل فهمیدیم. عملیات تأویل عبارت است از تحلیل عقلی نسبت به استخراج معنا از لفظ، تحلیل عقلی نسبت به استخراج معنا از لفظ. یعنی تأویل یعنی یک معنای عقلی احتمالی. پس از که تأویل شد، اعتبار تمام داستان تأویل که برای شما شرح دادن که بگیرید جای دیگه وقت نکردن، شاید اعازم که این توی شرح بدن. این رو که برای شما گفتم نتیجه میگیریم. ما در این موارد که نهی آمده، لا تسلف الحمام، لا تسلف مواد اتهم، لا تصم یوم آشور، یوم الاشر، تمام اینها الفاظی است که ظهور در معنا دارد، بلکه نص در معنای خودش است. تأویل اینجا جا ندارد، نص در معنای خودش است، جایی برای تأویل نیست. بنابراین جایی که نص و ظاهر باشد زمینه برای تأویل نیست. اینا که گرفتیم، صد افسوس که الان باید 10 دقیقه وقت می‌داشتم. رسیدیم به جایی که تازه موتور روشن شده و نکته های ظریف آمده. ما تعویله که با این وضع کنار گذاشتیم با همون مبانی و اسسی که خود اون اعظم دارد
دارد در مورد که خود لفظ ظهور دارد
بله بسیار خوب. سیدانا می فرماید که محقق خراسانی حرفش این نبود که شما تا حالا شرح میدید. ایشان نگفت که ما منکر ظهوریم، ایشان گفت که مسلک امتناع برهانی است. شما درباره جواز که این الفاظ در اختیار دارید باید اینو تعویل کنید، چون که مسلک امتناع اجازه نمیداد که اخذ به ظاهری اینها بشود. ایجاد شما وقتی صحبت کردید که همین الان باید من اینو میگفتم. گاه سوال طوریست که تا من بگم شما یا بعضی از عزیزان گفته. این مطلب اصل تعویله که شرح دادم و جاشو گفتم و تمام شد. رسیدیم اینجا، اینجا چی میکنیم؟ اینجا میگیم که شما این فرمایشو که دارید بر اساس رأی و مبنای خودتان هست، چون مبناتون امتنائی هست این فرمایشو میکنید. اما کسی که مبناش امتنائی نیست که قطعا این تأویل رو قبول نمی کند. و ثانیاً برهانی که شما میگید بسیار عالی، منتها مجوزین برهان شما را محل سؤال و اشکال قرار دادن. برهان چیزیست که از قطعیت بلا شبهتن برخوردار باشد، شبهه و تردیدی داشت برهان دیگه نیست. این مطلب رو هم گفتیم. چیزی که باقی موند که عنوانش رو بگیرید یاد من نره برای فردا صحبت کنیم و اون این است، فردا یعنی شنبه انشاءالله، و اون این است. الان ما حمل این نصوصی که ظاهر نهی دارد به ظاهرش اخذ میکنیم که جایی برای تأویل نیست، اما نتیجه چه میشود؟ جمع بین امر و نهی میشود یا نمیشود؟ اجمالا جوابش همون جوابیست که در مقدمات گفته، در مقدمه اول، در دلیل اول محقق قومی گفته شد. چه بود؟ امر تعلق دارد به طبیعت، این نهی نهی میکند از فرد دارای خصوصیت. جواب تقریبا گفته شد. من تا شرحی دارد استادان علامه شیخ صدرا اینجا که اون شرحو انشالله شنبه برای شما بگم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم.